یک سال از انتخابات پر سر و صدای خرداد 88 گذشت. سال پرماجرایی که از دیدگاه آسیب‌های اجتماعی بیلان سنگین و سیاهی داشت. هزاران نفر دستگیر و زندانی شدند، بیش از 70 نفر به قتل رسیدند، صدها روزنامه توقیف شد، اخبار تکان دهنده‌ای از شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها علیه دستگیر شدگان به بیرون درز کرد، هم‌اکنون صدها فعال سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگار در زندان‌ها به سر می‌برند و تنها در یک ماه گذشته 31 تن از زندانیان اعدام شدند و همه این حوادث در شرایطی اتفاق افتادند که تنش‌های اقتصادی و اجتماعی هر روز جلوه‌های نیرومندتری از خود نشان می‌دهند و این روزها با پیوستن چین و روسیه به همتایان خود در شورای امنیت انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی به رکورد جدیدی دست یافته. براستی وضعیت نیروهای معترض به انتخابات در یک سالی که گذشت به چه منوال بوده است؟ آیا راست است که بخش‌های از این نیروها سرخورده و ناامید شده اند؟ در حالی که رهبران جمهوری اسلامی با استفاده از هر فرصتی به مردم نوید می‌دهند که چشم فتنه را کور کرده اند و فتنه منکوب شده است، رهبران جنبش اعتراضی مدعی‌اند که جنبش وارد مرحله تثبیت شده است. کدام یک راست می‌گویند؟ در ایران نیروهای معترض چه ابزاری برای انتقال آگاهی و ابراز همدلی دارند؟ رهبران جنبش سبز مرتباً از گستردگی شبکه‌های اجتماعی و فعال بودن فضاهای مجازی سخن می‌گویند. چگونه می‌توان به وجود این پدیده‌ها پی برد؟ زهرا رهنورد می‌گوید کاه مطالبات مردم به کوهی از مطالبات تبدیل شده‌اند. براستی شدتگیری سرکوب و گستردگی اختناق به محدود شدن مطالبات مردم انجام میده و یا گسترش و تعمیق آنها؟ در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمان‌های این هفته با دعوت از سرکار خانم فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم ساکن آمریکا، آقای نجات بهرامی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و سرانجام آقای محمد اعظمی از رهبران سازمان فدایان خلق مقیم فرانسه، خواهیم کوشید کارنامه یک سال بحران سیاسی در ایران را از جوانب مختلف بررسی کنیم. در ارزیابی از کارنامه یک سال گذشته ابتدا بد نیست از وضعیت حکومت آغاز کنیم. دولت احمدی نژاد و یاران سیاسیش در درون رژیم در سالی که گذشت چه گامهایی در جهت تثبیت برداشتند؟ چه دستاوردهایی داشتند؟ در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه بیلانی از کارشون میشه ارائه کرد؟ خانم حقیقت جو، ممکنه شما در مورد این بیلان توضیح بدید؟
من فکر میکنم که متاسفانه دولت به دلیل اینکه مشروعیت نداشته، برآمده از یک انتخابات تقلبی بوده، بنابراین مشکلاتش هم به همین دلیل بسیار یاد بوده. اصولاً چون این دولت شخصیتاً دولت تنش‌زا هست، میبینیم که هم در داخل کشور تنش‌هاش رو با دستگاه‌های مختلفی که حتی با اونها یکیست زیاد کرده و همین تنش‌ها رو در سطح بین‌المللی بسیار زیاد کرده. به همین دلیل مشکلات بسیار زیادی پیش روی این دولت قرار گرفته و مهمتر از این نکته‌ای هست که مشروعیت دولت از بین رفته و این مهمترین و بزرگترین نکته منفی هست که در کارنامه این دولت هست. دولت اقدام به کشتار مردم کرده، بسیاری رو زندانی کرده، اون دادگاه‌های فرشی که راه افتاد، اینها همه موجب سلب این مشروعیت شده و به همین دلیل در واقع فاصله بین دولت و مردم بسیار بسیار بیشتر و بیشتر شده.
آقای نجات بهرامی، خانم حقیقت جو اشاره کردن به ارتباط این دولت و مردم. در مورد پایگاه مردمی این رژیم چی میشه گفت؟ آیا در یک سال گذشته این پایگاه وسیع‌تر شده یا محدودتر شده؟ این رو در مورد مؤتلفین موسوم به اصولگرای دولت هم اگر میشه شما لطف کنید توضیح بدید.
به نظر من دولت آقای احمدی نژاد از همون روزهای اولی که از رهبری حکم تنفیذ گرفتن، در نظر بسیاری از متحدین داخلی خودش، همونهایی که شما با عنوان اصولگراها از ایشون نام بردید، در نظر اینها هم فاقد اون حداقل مشروعیت لازم برای تشکیل دولت بود. منتها خب فضای داخلی ایران به شکلیه که به قصد این که مثلا مشکلات داخلی رو تمام کنن، بحثا و بگومگوهای سیاسی تمام بشه و در اصطلاح در یک دیدگاه مصلحت آمیز، بسیاری از اصولگراها از همون اول در ظاهر همراهی و همدلی نشون دادن با آقای احمدی نژاد. اما به نظر من اینها هم در تحلیل‌ها و برآوردهای خودشون چندان از دولت آقای احمدی نژاد راضی نبودن و این عدم رضایت رو تو بعضی از مواقع خیلی به وضوح نشون دادن. به عنوان مثال موضع‌گیری‌هایی که اصولگراهای داخل مجلس مخصوصاً راجع به دولت آقای احمدی نژاد و تصمیماتی که ایشون در عرصه‌های مختلف سیاسی و علل خصوص اقتصادی گرفته، چیزیه که دیگه قابل کتمان نیست. انتقادهایی که امثال آقای توکلی، آقای علی مطهری از آقای احمدی نژاد داشتن، یا اختلافهایی که با نهادها و سازمانهایی مثل سازمان بازرسی کشور داشتن راجع به مسائل اقتصادی و اون پولهایی که مشخص نیست کجا رفته، اینها خودش نشون میده که آقای احمدی نژاد همون جوری که یک بار ظاهرا آقای مطهری اشاره کرده بود، اگر یک دشمن مشترکی به نام جنبش سبز نبود، واقعا دولت آقای احمدی نژاد رو به نظر من به هیچ وجه نمیتونستن تحمل کنن. اینه که به نظر من تو این یک سال اخیر آقای احمدی نژاد از هر لحاظ یک دولت ناکام و ناکارآمد رو به نمایش گذاشته. چون در عرصه خارجی متاسفانه یک دیپلماسی بسیار ضعیف و شکست خورده‌ای رو به نمایش گذاشتن. نزدیکترین متحدین بین المللی آقای احمدی نژاد به زعم خود ایشون خب الان می‌بینیم که در چه وضعیتی قرار دارن و در جریان این قطعنامه اخیری که بر ضد ایران تصویب شد چه موضعی گرفتن. در عرصه داخلی هم به نظر من همین شکست‌ها رو واقعا داشته. ما می‌دونیم که از نظر اقتصادی اوضاع نه تنها بهتر نشده، خیلی وضعیت اقتصادی وخیم‌تر شده، تورم بیشتر شده، بیکاری مردم کاملا دارن لمس میکنن. از طرفی برخی نهادها و مخصوصا شخصیت‌های مذهبی هم توی این یک سال اخیر به خاطر همین فشار اقتصادی که روی مردم هست متمایل شدن به جناح مقابل ایشون و نزدیکتر شدن به اون خواستهایی که مردم از یک سال پیش تا به حال اونها رو طلب میکنن. جوانایی که جنبش سبز رو دوست دارن تداوم داشته باشه، یکی از امیدهاشون همینه که دولت آقای احمدی نژاد خود به دست خودش بر این مشروعیت زدایی و بر ناراضی تراشی داره دامن میزنه و تعداد بیشتری از مردم رو به سمت جنبش سبز و خواسته های اونها سوق میده.
یکی از تفسیرهای رایج درباره آراء آقای احمدی نژاد این بود که مردم کوچه و بازار و زحمتکشا به این دلیل که شعارهای اقتصادی خوبی از طرف او مطرح شده به او رأی دادند. میخواستم بدونم آقای محمد اعظمی، شما درباره پایگاه مردمی دولت آقای احمدی نژاد و اساساً کل رژیم و اینکه در یک سال گذشته چه تحولاتی در درونش پیش اومده چه ارزیابی دارید؟
ببینین، خود دولت رو که نماینده جمهوری اسلامی هست، اگه بخوایم ارزیابی کنیم ابتدا باید ببینیم که خود قدرت وضعیتش چطور شده در این حالا یک سال که داریم بررسی میکنیم، قوی تر شده یا ضعیف تر شده، رابطش با مردم به چه شکل در اومده و با جهان خارج روابطش تنگتر، وسیع‌تر یا ایزوله تر شده. در رابطه با مناسبات درونی قدرت، حکومت جمهوری اسلامی و دولتش نیروش ضعیف تر شده. شما نگاه کنید شکافی که دقیقا در گذشته هم البته این شکاف وجود داشت ولی در مقطع 22 خرداد به این سمت دهان باز کرد، در اون حدیه که بین بالاترین نیروهای خود جمهوری اسلامی اختلاف به وجود اومده و این اختلافی که به شکل ضعیفش قبلا وجود داشت علنی شده و همه از اون مطلع هستند. به نظر من جمهوری اسلامی در این رودررویی که با مردم داشته، یک به لحاظ روحی مشروعیتش زیر سوال رفته و در رابطه با مناسبات جهانی هم عدم مشروعیت رو میتونیم ببینیم که چقدر ضعیف شده. حالا شما برید در عرصه تورم تو جامعه، بیکاری تو جامعه، وضعیت اقتصادی خرابی که تو این دوره پیش اومده و سرکوبی که خانم حقیقت‌جو هم بهش اشاره کرد که این سرکوب ویژگی داره، ولی ویژگیش اینه که جمهوری اسلامی قبلا سرکوب نمی‌کرده. 30 ساله که جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، کشتارهای وسیع کرده، ولی اهمیت و ویژگی این سرکوب اینه که بخشی از خود نیرویی رو که میگن جمهوری اسلامی رو قبول دارم در این جمهوری اسلامی نقش داشتن، اینها رو زیر تیغ برده، زندانی کرده و تلاش کرده که اینها رو به ندامت وادار کنه. شاید تنها بردش اینه که آقای احمدی نژاد دوباره به عنوان رئیس جمهور تقلبی مون تو قدرت، ولی این هم باختشه تا بردش باشه به نظر من.
یکی از جلوه‌های درخشان جنبش اعتراضی سال گذشته در ایران، به ویژه در اولین ماه‌های آغاز اعتراضات، شجاعت مدنی فعالان این جنبش بود که در نمایشات خیابانی، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مطبوعات انعکاس وسیعی داشتند. در یک سالگی این جنبش بسیاری از این مجاری به کلی و یا تقریبا مسدود شدند. سوال اینه که اون شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی که در مصاحبه اخیر رهبران معترض به انتخابات مطرح شده، آیا توانستند جای خالی مجراهای قانونی اعتراضات رو پر کنند؟ این شبکه‌ها چطور عمل می‌کنند و چطور میشه به وجودشون پی برد؟ خانم حقیقت جو، ممکنه شما به این سوال جواب بدید؟
در خصوص شبکه‌های مجازی باید عرض بکنم که اون هم بخشی از شبکه های قانونی هست، منتها به دلیل اینکه فضای داخل ایران بسیار امنیتی است، بدون اینکه اعلام بشه رسما حکومت نظامی وجود داره، یک حکومت نظامی برقرار هست به ویژه تو این روزهای اخیر، بنابراین بسیار هزینه شرکت سنگین و سنگین‌تر شده. ترجیح میدن فعالان از طریق یک فضاهای مجازی و دوم حتی در فضاهای غیر مجازی هم عمل بکنن، اما به گونه ای عمل بکنن که شکل هویدا و علنی پیدا نکنه. یعنی در واقع حکومت فقط این اعتراضات رو تبدیل به اعتراضات نیمه زیرزمینی کرده.
آقای موسوی در مصاحبه اخیرش که همین دیروز منتشر شده، مدعی شده است که شبکه پایدار نیرومندی از شبکه‌های اجتماعی در کشور ایجاد شده که قبل از انتخابات وجود نداشت. آقای نجات بهرامی، شما به وجود چنین شبکه‌ای پی بردید؟ آیا این حقیقت داره؟
به نظر من اگر بخوایم منصفانه به جنبش سبز و شرایطی که بعد از یک سال الان بر اون حکم فرما شده نگاه کنیم، باید این نکته رو هم عرض کنم خدمتون که این شبکه‌های اجتماعی به اون شکلی که ادعا میشه شکل نگرفته متاسفانه، چرا که الان جنبش سبز ایران بیشتر بر یک پتانسیل قدرتمندی که تو جامعه ایران با توجه به بافت سنی جنبش سبز بر این پتانسیل سوار شده، نه بر شبکه‌های اجتماعی که آقای موسوی خیلی روی اونها تاکید میکنه و توی بیانیه اخیرش هم که شما اشاره فرمودید. این پتانسیلی که من ازش صحبت میکنم، خب یه مقدار از نظر جامعه شناسی باید ریز کنیم مسئله رو. بافت سنی جمعیت، تعداد خیلی زیاد تحصیل کرده ها و دانشجوها و جوانایی که توی ایران هستن، اینها خود به خود نیروهای بالقوه‌ای هستن که جنبش سبز از اینها استفاده میکنه خواه نخواهی، ولی شبکه های منظم اجتماعی که وجود اونها واقعا خیلی کمک میکنه و مطلوبه برای جنبش سبز، به اون شکلی که آقای موسوی گفتن وجود نداره توی ایران، و اگه وجود میداشت به نظر من جنبش سبز الان بسیار جلوتر از نقطه‌ای بود که الان ما داریم میبینیم. دلایل خیلی زیادی هم داره که یکی از دلایلش به نظر من اینه که در زمانی که اصلاح طلبان مدیریت کشور رو در دست داشتن، یه خورده در این زمینه کمکاری شد. گسترش آگاهی ها به لایه های زیرین جامعه، تشکیل انجیو های خیلی زیاد و سازمان های غیر دولتی کاری بود که اصلاح طلبان میتونستن در اون زمانی که به هر حال دو نهاد از قوای سگانه جمهوری اسلامی رو در دست داشتن، این کار رو اگه میکردن خب خیلی الان مشکلاتی که الان وجود داره واقعا نبود. اما این پتانسیل به نظر من دست کمی از وجود این شبکه‌های اجتماعی نداره. پتانسیلی که دربارش صحبت میکنیم خب مسلح شده به ابزاری به نام تکنولوژی، به نام اینترنت. این مسئله باعث شده که نه تنها عدم وجود اون شبکه‌های اجتماعی حس نشه و تأثیر زیادی نداشته باشه، بلکه این به صورت بالقوه این توانایی برای جنبش سبز باشه که در هر مرحله‌ای و در هر زمانی بتونه به راحتی از پتانسیل مورد نظری که تو جامعه وجود داره استفاده کنه.
در اینجا بد نیست قدری هم درباره کارنامه یکی از نیروهای مطرح در جمهوری اسلامی یعنی روحانیت شیعه صحبت کنیم. در آخرین مصاحبه مطبوعاتی آیان کروبی و موسوی هر دو نسبت به واکنش‌های نسبتاً مثبت روحانیت علیه دولت و به نفع معترضین اظهار خوشنودی کردند. می‌خواستم بپرسم آقای اعظمی، به نظر شما آیا واقعاً روحانیت در یک سال گذشته جهت‌گیری خاصی بر له یا علیه جنبش اعتراضی انجام داده؟
اگه اجازه بدید من یک صحبت کوتاهی روی سوال قبلی شما بکنم و بعد به این جواب بدم.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
به نظر من در حال حاضر با این سرکوب و مسدود کردن شبکه خبررسانی و این مجموعه اقداماتی که حکومت به کار برده، طبعاً ضربه میزنه به مجموعه این شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه خبررسانی. ولی به ویژه این یک ساله این شبکه در عرصه خبررسانی به نظر من وسیع شده، به کمک تکنولوژی پیش رفته، نیروهاش روشنفکران، جوانان و زنان هستند و نیروهای مدرن شهری که از این استفاده میکنن و به نحو خوبی مسائل رو منعکس میکنن. اما در رابطه با روحانیت که مطرح کردید، ببینید روحانیت در ایران و سنتاً همیشه تغذیه میکرده از مردم، یعنی بودجهش رو مردم تعیین میکردن. چون مردم تعیین میکردن در گذشته، طبعا یک مقداری نقش ایفا میکردن خواسته های مردم رو منعکس کنه و در اون راستا جهتگیری بکنه. در جمهوری اسلامی تغییر اساسی به وجود اومده که هرچه پیش اومده تشدید شده، اینه که نقطه اتکای روحانیت به مردم رو قدرت حاکم به کمک پول نفت بودجه‌هایی برای اینا تعیین کرده و اینها از طریق قدرت تأمین میشن. چون از طریق قدرت تأمین میشن، طبعا زمینه فاصله گیری در قیاس با گذشته با مردم رو بیشتر پیدا کردن. به نظر من روحانیت به جز یه دو تا نیروی دو قطبیش، بخشیش به سمت قدرت و دستگاه ولایت و احمدی نژاد موضع داشت و بخشیش علیه این که قطبی بود، عموما موضع انفعال و عدم تایید داشته. بودجه‌ای که بهش میدن مجبور به سکوتش میکنه. از این نظر من فکر میکنم که نیروی اصلی روحانیت تایید نداشته به قدرت حاکم، نه اینکه نیرویی بوده که در این صف قرار داشته. از این طریق میتونیم بگیم در این جبهه بوده یا به سوی جبهه مردم تموم میشده، ولی اونجور نیروی فعالی با موضع‌گیری مثبت نبوده به نظر من.
بهتر از قدری هم درباره شعارهای جنبش اعتراضی صحبت کنیم. مهندس موسوی در مصاحبه اخیرش معتقد است که، نقل میکنم، من نمیتوانم خواستی بزرگتر و مهمتر از این پیدا کنم که بگویم کاری کنید که رأی مردم میزان باشد. آقای کروبی هم ضمن پذیرش اینکه مطالبات مردم وسیع و متنوعه، مهمترین شعار جنبش رو اجرای کامل قانون اساسی ارزیابی کرده. سازمان مجاهدین انقلاب طی بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انتخابات، مخرج مشترک خواسته‌های مردم رو نفی استبداد سیاسی و مذهبی و استقرار حاکمیت قانون ارزیابی کرده. می‌دونیم که به ویژه در خارج از کشور بخش‌هایی از فعالان جنبش نیز شعارهای دیگه‌ای مطرح می‌کنند. آقای اعظمی، درباره تنوع شعارهای مطرح شده و شانس همزیستی اونها چی میشه گفت؟
در واقع ما دو تیپ نیرو داریم. یکی نیروهایی که علیه استبدادن ولی جمهوری اسلامی رو قبول دارن، یکی نیروهای سکولاری هستن که جمهوری اسلامی رو هم قبول ندارن. این دوتا در واقع دوتا پایه های اصلی این جنبشن. شعارها هم به این مجموعه برمیگرده. من فکر میکنم یک جنبش اگر بخواد پیش بره، باید شعار مشترک و عام و قابل لمس رو برای عموم برگزینه، وگرنه میشه شعار یک گروه، یک به اصطلاح حزب، یک جبهه حد اکثر. موقعی که صحبت از جنبش میکنیم، یعنی همه این گروه ها، جبهه ها، احزاب همه رو بتونه در اون شعار خودش وصف کنه به هم. من فکر میکنم هر کس از این بخواد فاصله بگیره ایجاد مشکل میکنه برای حرکت عمومی جنبش و به وسعتش ضربه میزنه. این شعار عمومی چیه؟ این شعار عمومی به نظر من حالا با شکل این بود که به اعتراض به رأی و حق رأی خواستن بود، ولی علیه استبداد بود و میخواد انتخابات آزاد داشته باشن. انتخابات آزاد هم یک مفهوم شناخته شده جهانی تعریف شده است. ما نمیتونیم حالا با تعریف از خودمون بذاریم. متاسفانه البته من این مصاحبه مجازی آقای کروبی و موسوی دیدم، در واقع دو تا ضعف داشت. این که باز در این مصاحبه خودی‌ها مصاحبه کننده بودن، دوم این که چیزی رو که به اصطلاح طرح می‌کردن زیادی مسائل رو وصف می‌کردن مسائل گذشته. مثلا آقای کروبی انتخابات آزاد هم طرح کرده در اون مصاحبهش، ولی موقعی که می‌خواد مشخص کنه میاد دوره‌های پیش رو مطرح می‌کنه. که نظر من دوره‌های پیش هم انتخابات در بافت خود نیروهایی بودن که جمهوری اسلامی رو قبول داشتن یا میپذیرفتن. حتی تو اون دوره هم تبعیض قائل بودن بین جناح‌های مختلف، یعنی اصلاح طلبان و اون نیروی دیگه یکسان نبود، تبعیض بود. ولی خب این دوره‌های بعدی دیگه اصلا انتخابات نمیتونیم به هیچ اسمی بذاریم بوش. بنابراین باید این شعارها به سمت این بره که علیه استبداد باشه و برای انتخابات آزاد. اهمیتش اینه که این ظرف دموکراتیکیه که میتونه همه نیروهای موجود در جامعه بیان مشارکت کنن، حتی این آقایون اصولگرایی که هستن و اینقدر پدر مردم رو درآوردن. البته منظورم اون مجرما نیست، خب مجرما رو دادگاهشون رسیدگی می‌کنه به جرمشون، و منظورم فکر سیاسی مختلفه. ما باید یاد بگیریم در جامعهمون که نیروهای سیاسی بتونن گفتگو کنن، بتونن یک داور داشته باشن، و اون داور صندوق رأیه.
خیلی متاسفم که وقتمون تموم شد و دیگه نمیتونیم صحبتمون رو ادامه بدیم. از سرکار خانم حقیقت‌جو، آقای اعظمی و آقای بهرامی از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.